سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دونالد ترامپ مشاور ارشد و رئیس دفتر خود را برگزید. آلودگی هوا برخی مدارس تهران را به تعطیلی کشید. و وزارت نیرو درباره تامین آب آشامیدنی اصفهان هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا راینز پریبست دبیر کمیته ملی حزب جمهوری خواه را به سمت رئیس دفتر خود منصوب کرد. رئیس دفتر ریاست جمهوری در کاخ سفید از مشاغل کلیدی در سیاست آمریکاست. آقای پریبست در دوران کارزار انتخابات ریاست جمهوری از پشتیبانان اصلی دونالد ترامپ بود. رئیس جمهوری جدید آمریکا همزمان استفان بانون را به عنوان مشاور ارشد خود برگزید. آقای بانون رئیس ستاد انتخاباتی آقای ترامپ بود. همراه با این دو انتصاب، رئیس جمهوری منتخب آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت 3 میلیون مهاجر غیرقانونی دارای سابقه بزهکاری در آمریکا را اخراج یا زندانی خواهد کرد. دونالد ترامپ 1 بهمن ماه امسال به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد می‌کند. شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرد هوای پایتخت در روز یک شنبه در شرایط ناسالم برای تمامی افراد قرار گرفته که از آن با عنوان وضعیت قرمز نام برده می شود. هوای تهران در 4 روز گذشته هم در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت. همزمان مجلس در نشست روز یک شنبه خود پیوستن ایران به موافقتنامه مربوط به تغییرات آب و هوایی پاریس را تصویب کرد. موافقتنامه پاریس یک برنامه جهانی برای مقابله با روند تغییر اقلیم، نگهداری افزایش میانگین دمای جهان در زیر 2 درجه سانتیگراد از طریق کاهش گازهای گلخانه است. وزارت نیروی ایران میگوید اگر میزان فعلی تراز سد زاینده رود کاهش پیدا کند، تامین آب آشامیدنی این استان نیز با مشکل مواجه خواهد شد. ستار محمودی قائم مقام وزارت نیرو در ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است استان اصفهان در 3 سال گذشته با خشکسالی پیاپی روبرو بوده است. آقای محمودی در ادامه هشدار داده که تنگنای آبی اصفهان به شکلی کم سابقه بیشتر از سالهای گذشته است. پیش از این عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهوری ایران در مورد وضعیت آب به ویژه در بخش کشاورزی هشدار داده بود. مقام‌های دولتی ایران می‌گویند بنا دارند در برنامه 6 توسعه مصرف آب ایران دست کم 11 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه در تهران با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش رسانه‌های ایران تحولات سوریه از جمله موضوعات مورد بحث طرفین بوده است. خانم ماتوینکو در صدر یک هیئت از سوی مجلس اعلای روسیه روز یکشنبه برای دیداری رسمی به تهران سفر کرد. خانم ماتوینکو پیشتر امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم و تقویت روابط اقتصادی را از جمله مسائل مورد علاقه دو طرف در مذاکرات تهران اعلام کرده بود. تهران و مسکو درباره حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه سیاست مشترکی دارند. و ارتش عراق میگوید شهر باستانی نمرود در شمال این کشور را از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش پاکسازی کرده است. شهر نمرود یکی از مناطقی است که داعش آثار باستانی آنجا را نابود کرده بود. بنابر اعلام ارتش عراق، نیروهای لشکر 9 زرهی به طور کامل شهر را پس از مقاومت شدید نیروهای داعش آزاد کردند. نمرود در شرق رود فرات و 30 کیلومتری شهر موسل قرار دارد. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونین دنبال کنین و از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در ارتباط باشین. سپاسگزارم از همراهیت.
صدای دیگر،
صدای زنان. یک سال و نیم رقابت انتخاباتی در آمریکا با شکست هیلاری کلینتون به پایان رسید. با من رویا کریمی مرز و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم نگاه کنیم به آنچه پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات در انتظار زنان آمریکایی است. هفته گذشته زنان آمریکایی روزهای متفاوتی را پشت سر گذاشتند. گروهی شادمان از به نتیجه رسیدن تلاش‌هایشان به قدرت رسیدن رئیس جمهور جدید دونالد ترامپ را جشن گرفتند و گروهی ناباورانه به نتایج انتخابات نگاه کردند و شاهد شکست هیلاری کلینتون نامزد منتخبشان بودند. این گروه باور داشتند که هیلاری کلینتون خواهد توانست سقف‌های شیشه‌ای مانع پیشرفت زنان را بشکند و به مقام قدرتمندترین فرد ایالات متحده آمریکا دست پیدا کند. باوری که با نتایجی بسیار نزدیک به هم شکست خورد. گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی همراه ماست. گلناز، ما پیش از این هم در مورد دشواری‌های هیلاری کلینتون در کسب رأی مردم آمریکا صحبت کرده بودیم. به نظر تو چقدر زن بودن هیلاری دلیل شکست اون در این انتخابات بود؟
وقتی که نتایجی که منتشر شده رو نگاه می‌کنیم، خانم کلینتون تعداد رأی مردمیش بیشتر از دونالد ترامپ هست. ولی خب به خاطر سیستم انتخاباتی آمریکا دونالد ترامپ برنده هست. برای همینم خیلی‌ها در آمریکا ناراحت هستم، تظاهرات میکنن، میگن دونالد ترامپ رئیس جمهور ما نیست. بعد آمار جالب راجبه که زنایی که به خانم کلینتون رای دادن اینه که 94% از زنان سیاه پوست که رای دادن رایشون برای هیلاری کلینتون بوده. بین زنان لاتینو و هیسپانیکی که رای دادن 68% به کلینتون رای دادن.
اما در کنار همه آماری که داری به اونها اشاره میکنی گلناز، به نظر میرسه که درصد بالایی از زنان سفید پوست به دونالد ترامپ رای دادن. چطور اونها تونستن ندیده بگیرن تمام تبعیضات جنسی و کلامی رو که دونالد ترامپ علیه زنان اعمال میکرد؟
دقیقاً درسته، 53% از تمام زنان سفید به اصطلاح به دونالد ترامپ رای دادن و این تعداد بین زنانی که مدرک دانشگاهی ندارن حتی بیشتر 62% به دونالد ترامپ رای دادن، زنای سفید. خیلی از زنا وقتی تو مطبوعات آمریکا میبینی یا باشون مصاحبه قبلا حرف زدینا، میبینی براشون اونقدر مهم نیست که دونالد ترامپ راجع به زنا چه حرفی میزد. براشون مهمه بیشتر سیاست‌های داخلی دونالد ترامپ و به نظرشون یادم موفقی میاد، ثروتی رو جمع کرده و حتی میبینی میگن که خب یه دختر موفقی رو تربیت کرده، ایوانکا ترامپ، که خودش زنه به اصطلاح توی بیزنس هست، کار میکنه و میگن که حتی مدیر ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ یک زنه. یعنی میگن که اونا به اینطور نمیبینن که دونالد ترامپ رو ضد زن ببینن و خب بعضی از اتهاماتی علیه دونالد ترامپ مطرح شده رو قبول ندارن، یعنی میگن اینا زنا شاید دارن دروغ میگن. دونالد ترامپ یک کاندیدای غیر خودی بود به اصطلاح، یعنی ضد حاکمیت هست توی آمریکا و خیلی‌ها به همین خاطر چه زنا چه مردا بهش رای دادن، چون هیلاری کلینتون رو ادامه اون حاکمیتی میبینن که ضدش هستن و دونالد ترامپ رو کسی رو میبینن به عنوان کسی که میاد و این وضعیت حاکم رو از بین میبره و یک به اصطلاح تغییرات به وجود میاد که اونا امیدوارن این تغییرات باعث بشه که زندگی اونا بهتر بشه.
اما کیوان حسینی همکارم در رادیو فردا که ماهاست رقابت‌های انتخاباتی آمریکا را پیگیری می‌کند، از منظری دیگر به موضوع شکست هیلاری کلینتون در این رقابت نگاه می‌کند و معتقد است علاوه بر اینکه در این دور از انتخابات میزان مشارکت پایین‌تر از دوره قبل بوده، اما درصد مردانی که به نامزد دموکرات‌ها رأی دادند قابل توجه است.
دو نکته اینجا هست. یکی این که این رقابت بسیار نزدیک بود، یعنی تعداد کمی از آرا به نفع خانم کلینتون میتونست ایشون رو به راحتی پیروز این انتخابات بکنه. یک گروه کمی بودن که به خانم کلینتون رأی ندادن در مقایسه با دو تا انتخاباتی که آقای اوباما برنده شد و ایشون باخت این انتخابات رو. باید ببینیم اون گروه اندک چرا رأی ندادن به خانم کلینتون و بودن در درون ذهن اینها و فهمیدن اینکه دقیقاً اینا چرا رأی ندادن آسون نیست، نمیشه حالا با قاطعیت و 100% گفت. اما چیزی که با قاطعیت و 100% میشه گفت این هستش که اگر نگاهی به آمار رای دهنده ها و تفکیکش بر اساس جنسیت بیاندازیم، متوجه میشیم که در این انتخابات مردان به شکل معناداری به نامزد حزب دموکرات کمتر رای دادند. نکته ای که هست این که به طور کلی مردها توی ایالات متحده آمریکا بیشتر به جمهوری خواهان رای میدن و زنها بیشتر به دموکرات ها. این یک روندی هستش که اینطوری که من نگاه میکردم برای نزدیک به 30 سال گذشته در انتخابات آمریکا اتفاق افتاده. اما در این انتخابات مشخص درصد مردانی که به حزب دموکرات رای دادند از همیشه کمتر هست. یعنی در مقایسه با انتخابات سال 2012 که آقای اوباما برنده شد 3% بیشتر از این انتخابات مردها بهش رأی داده بودند. در سال 2008 نزدیک به 8% مردها بیشتر بهش رأی داده بودند. در سال 2004 که دموکرات‌ها شکست خوردند با آقای جان کری، باز هم رأی بیشتری رو از جانب مردها در مقایسه با خانم کلینتون به دست آورده بودند. آقای الگور همچنین در سال 1996 در مبارزه بیل کلینتون در اون انتخابات مردها بیشتر رأی داده بودند به حزب دموکرات، و سال 98 که اتفاقا یه انتخاباتی بوده که توش حزب دموکرات به سختی باخته، آقای مایکل دوکاکیس جلوی جورج بوش پدر در اون انتخابات تنها موفق شد در 6 ایالت در کل سراسر آمریکا پیروز بشه. توی اون انتخابات هم باز درصد آرای مردها نسبت به آنچه که خانم کلینتون در سال 2016 به دست آورد بیشتر بود.
انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا زمانی گروهی از زنان آمریکایی را نگران می‌کند که وعده‌های انتخاباتی او را به خاطر بیاورند. با اینکه زنان آمریکایی از حق سقط جنین برخوردارند، اما ترامپ وعده داده که یک دادگاه عالی قضایی برای تغییر این حق تشکیل خواهد داد. گروهی از زنان آمریکایی معتقدند که تغییر قانون سقط جنین می‌تواند آنها را سال‌ها به عقب بازگرداند و تلاش‌های آنها برای رسیدن به برابری جنسیتی را نابود کند. از فاطمه امان روزنامه‌نگار ساکن آمریکا می‌پرسم چقدر نگران به عقب بازگشتن قوانین مربوط به زنان است.
واقعیتش این هست که زنان دستاوردهای زیادی داشتن در زمان اوباما و الان این خطر هست که با رئیس جمهوری ترامپ این دستاوردها یا در معرض تحقیق قرار بگیرن یا از بین برن. دو حالت واقعا میشه در نظر گرفت. یکی این که ترامپ خب در سیاست نبوده، خودش واقعا سیاستمدار نمیدونه. این آدم در تمام طول این کمپین همه چی رو کلی مطرح کرد، هیچ وقتی راه حلی رو با جزئیات و با برنامه ارائه نداد. همین اصلاح خیلی عامه پسندترش کرد. به لحاظ این که این آدم تازه کار هست در عالم سیاست، به احتمال زیاد تکیه خواهد کرد به کسایی که تجربه بیشتری دارن. کسایی که الان دارن مشاوره میدن همه اون کسایی باشن که شناخته شده هستن و اینها رو نه تنها دستاوردهای حقوق زنان نمیدونن، بلکه فکر میکنن اینا رو باید هر چه سریعتر از بین برد. در این صورت خب آقای ترامپ یک زلزله در درون طرفداراش ایجاد خواهد کرد. یک حالت دیگه این که آقای ترامپ بر موتور ایدئولوژی سوار نیست، پس ممکنه این مقدار دایره نزدیکانش رو بازتر بکنه به کسایی از گروه های رقیب و ممکنه آدمایی رو بیاره که الزاماً همه ایدئولوژی محور نباشن. در این صورت ممکنه واقعا یه مقداری تعامل به خرج بده، بدیگه در مورد حقوق زنان.
با اینکه هنوز بخشی از جامعه آمریکا از شوک انتخابات دونالد ترامپ بیرون نیامده و اعتراض به روند انتخاب او در برخی مناطق آمریکا ادامه دارد، اما تلاش برای دور بعدی انتخابات آغاز شده است. از جمله کمپینی در فضای مجازی به راه افتاده که در آن از میشل اوباما همسر باراک اوباما درخواست شده تا در دور بعدی انتخابات کاندیدا شود. گلناز، به نظر میرسه که سخنرانی‌های میشل اوباما در روند مبارزات انتخاباتی هیلاری و در حمایت از اون توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده. آیا میشه پیش بینی کرد که میشل در دور بعدی وارد رقابت بشه؟
اینا همه بستگی داره به تصمیم میشل اوباما. نمیدونم چند این تصمیمی گرفته یا نه، ولی خب همونطوری که گفتی موفق بوده، خیلی موفق بوده. از کسی که گفته میشه وقتی که اوباما رئیس جمهور شد این نمیخواسته اصلا داخل سیاست بشه، یه دفعه در این ماهای آخر میبینیم که انقدر از لحاظ سیاسی فعال شده بود و گفته بوده که واقعا خودش هم لذت میبره از این کار و خیلی معتقدن که اون قدرت رهبری رو داره. ولی فکر میکنم همین که خانم هیلاری کلینتون تا اینجا هم پیش رفت، خب شکست خورد، ولی تا اینجا یه مقدار راه رو هموار کرد برای یک زن دیگه، حالا خودش که دیگه نه، حالا میشل اوباما یا الیزابت وارن که اونم خیلی داره طرفدار جمع میکنه، بعدن در آینده بیان. و من امیدوارم به عنوان یک زن که دوباره کاندیدا بشن و امیدوارم که در آمریکا یک رئیس جمهور زن رو ببینیم.
با اینکه برنامه‌ریزی‌ها برای دور بعدی ریاست جمهوری ادامه دارد، اما هنوز زنان آمریکایی از پا ننشستند. آنها با راه اندازی کمپین‌های راهپیمایی 1,000,000 زن در ایالت‌های مختلف آمریکا در روز 21 ژانویه، یک روز پس از ورود رسمی دونالد ترامپ به کاخ سفید، قرار است اعتراض خود را به سیاست‌های ضد زن او اعلام کنند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.